رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنوندگان عزیز، در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله خبری شام دوشنبه 8 آگوست است و من میرزا سلیم پور مجری برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. این مجله صبح و ظهر 3 آگوست تکراراً پخش می شود. شروع می کنیم از نگاهی کوتاه به سرخطی اخباری مهمی روز. در یک حمله مرگطلبانه در کویته دست کم 63 نفر جان باختند. در کابل یک آمریکایی و یک استرالیایی گیرار بودند. در یک درگیری در مرز تاجیکستان با افغانستان یک شهروند افغان کشته شد و بانک مرکزی روسیه میگوید اقتصاد این کشور اندکی رو به رشد آورده است. مشروع خبرها، شماره کشته شده ها در حمله مرگطلبانه در نزد دروازه بیمارستان شهر کویته در شمال و غرب پاکستان به دست کم 63 نفر رسید. مقامات میگویند در نتیجه ترکش روز 8 آگوست که چند لحظه بعدی به این بیمارستان آوردن جسد وکیلی دفاع بلال کسی رخ داد، بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. سرباز بوکتی وزیر داخلی ولایت این حمله را همچون عمل تروریستی محکوم کرد. کسی هنوز مسئولیت حمله کویته را به دوش نگرفته است. این هم معلوم نیست که در پشت قتل بلال کسی که صبح 8 آگوست در راه به سوی دادگاه هدف حمله مسلحانه قرار گرفت کی ایستاده است. پلیس گفت اکثر کشته شده ها وکیلان دفاع بودند که در پی انتقال جسد کسی در نزد بیمارستان جمع شدند. در شهر کابل پایتخت افغانستان یک آمریکایی و یک شهروند استرالیایی را بودند. مقامات گفتند که شب 7 آگوست افراد مسلح لباس نظامی در تن این دو نفر را از ماشینشان در شهرهای واقع در نزدیکی دانشگاه آمریکایی افغانستان را بودند. این آدم ربایی همگی دو هفته بعد از ربوده شدن یک کارمند هندی یک سازمان خیریه در نزد منزلش در کابل رخ داد. کری جین ویلسون زنی از استرالیا ماهی اپریل در جلال آباد ربوده شد. کجا بودن او تا حال معلوم نیست. چند روز پیش جنگجویان طالبان با گروهی سیاحان خارجی در ولایت غربی هرات حمله آورده چند سیاح را زخمی کردند. در یک زده‌خورد مسلحانه در مرز تاجیکستان با افغانستان یک قاچاقبر افغان کشته شده است. محمد اولوخواجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی تاجیکستان با آزادی گفت گروه قاچاقبران نیم مواد مخدر شب 5 آگوست هنگام عبور غیرقانونی مرز در منطقه مرزی 5 با سرحدبانان تاجیک وارد زده‌خورد شدند. او افزود قاچاقبران با استفاده از تاریکی شب فرار کردند، ولی هنگام تفتیش جای حادثه جسد یک شهروند 22 ساله افغانستان همچنین 20 کیلو هشیش و 2 کیلو بنگدانه یافت شد. با گفته اولوخواجایف این لکه 16 درگیری مسلحانه در مرز با افغانستان از آغاز سال جاری است. مرز تاجیکستان با افغانستان که حدود 1400 کیلومتر است یکی از مسیرهای قاچاق افیون و هروئین و هشیش افغانی با بازارهای سیاهی آسیای مرکزی و روسیه به شمار می رود. بانک مرکزی روسیه میگوید اقتصاد این کشور که با تحریمات غرب و نرخ پست نفت روبروست در 3 دوم سال روان حدود 0.3% رشد کرده است. بنا به پیش بینی بانک مرکزی رشد اقتصاد روسیه در 3 سوم سال 0.4 و در 3 چهارم 0.5% را تشکیل خواهد داد. این نظر با 0.7% پسرفت اقتصاد روسیه نخستین سال پسرفت اقتصاد این کشور در 16 سال رهبری ولادیمیر پوتین بهتر است، اما کارشناسان هشدار میدهند که حتی این رشد اندک نیز خیلی خوشبینانه است. بنابرای پیشبینی صندوق بین المللی پول اقتصاد روسیه امسال باز 1.2% کاهش می‌یابد. تحریمات بعد تصرف قریم اوکراین جاری کرده غرب به اقتصاد روسیه اثر سخت کردند، ولی این کشور از افت نرخ نفت آسیبی باز هم سخت تر دید. ادامه خبرها، دادگاه جنایت های شهر باکو پایتخت آذربایجان حکم ژورنالیست رادیوی آزادی خدیجه اسماعیلوا را کم کرد. دادگاه روز 8 آگوست قرار کرد که حکم 3.5 زندان شرطی اسماعیلوا تا 2 سال و 3 ماه پایین آورده شود. دلیل این قرار گفته نشده است. اسماعیلوا ماه دکبر سال 2014 بازداشت و در سپتامبر سال 2015 با جرم های چون سرپیچی از پرداخت انداز و استفاده از مقام و سایکوری غیرقانونی به 7.5 زندان محکوم شد. حکم او در ماه می سال جاری از سوی دادگاه عالی آذربایجان در پی حذف اتهام سوء استفاده از قوم و استفاده غیر مقصدناک مالکیت تا 3.5 زندان شرطی کم گردیده خدیجه اسماعیلوا را آزاد کردند. پرونده اسماعیلوا انتقام برای گزارش های تحقیقاتی جایزه دارش درباره در فساد دست داشتن خانواده رئیس جمهور آذربایجان الهام علیف شمرده می شود. و مجلیندا کلمندی با پیروزی در سبقت گشتی دوزیدو بین زنان در وزن 52 کیلو در المپیاد ریو دی ژانیرو نخستین نشان طلای المپی را برای کوسوو آورد. در شمشیربازی تیمور سفین از روسیه صاحب عنوان قهرمانی المپی شد و شناور آمریکایی مایکل فلس با پیروزی در سبقت شناوری مردان اینک مدال طلای 19 المپیاش را صاحب شد. جمع مدال های المپی فلس به 23 رسید.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارس سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هاتبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی نقطه آرگ گوش کنید.
شنونده عزیز، نشر دوم مجله خبری دوشنبه 8 آگوست از بخش تاجیکی رادیوی آزادی این برنامه است و وزوری سه شنبه 9 آگوست تکرارا پخش می شود. حالا یک نگاه به سرخط مطلب های این نشر مجله. حکم 18 ساکن راغون از جمله برای ریش ماندن در صنف ششم. علاج تنها تعقیب و زندان نیست. همایش افراطی شوی جوانان خطر به امنیت آسیای مرکزی. ماجرای 50,000 دلار رشوه و بازداشت رئیس دادگاهی باباجان غفورو. منصب بلند دوست دختر پرزیدنت دمشق حسنوف مدیر کلی قزترانس اویل شد و آمادگی ها به حرکت نخستین قطار راه آهن در مسیر کلاب قربان‌تپه دوشنبه. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. دادگاه شهر دوشنبه 18 ساکن شهر راغون را با مهلت از 3.5 تا 10 سال زندان محکوم کرد. نزدیکان محکوم شده ها گفتند که برخی آنها بر اساس ماده 307 کدکس جنایی در دعوت عمومی برای براه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستانی گناهگار شناخته شد. این 18 ساکن اکثرا جوانی روستای قلعه نو از ابتدای ماه مارس در بازداشت قرار داشتند. جزئیات بیشتر را خبرنگار آزادی مؤمن احمدی گزارش کرده است.
دادگاه شهر دوشنبه 18 ساکن شهر راغون را که ماه مارس سال جاری با گمان عضویت در گروه ممنوع سلفیه بازداشت شده بودند از 3.5 تا 10 سال زندان کرد. نزدیکان بعضی از محکوم شده ها روزی 8 آگوست بر رادیو آزادی گفتند که دادگاه اکثر بازداشت شده را بر اساس ماده 189 برانگیختن کینه و عداوت ملی و یا دینی به زندان فرستاده است. عبدالله رجبوف برادری رجب مراد رجبوف یکی از محکوم شده ها گفت برادری او به 5 سال زندان محکوم شده است. در حالی که به ادعای عبدالله رجبوف دادگاه نتوانست جرم برادر و دیگر همراهانش را به طوری باید و شاید اثبات کند. او گفت با این حال مقامات دادگاه شهر دوشنبه تاکنون رسما حکم خود را در برابر 18 ساکن راغون شهر ندادند. چیزی که تا حالا دسترس است اطلاعی است که توسط نزدیکان محکوم شده ها بر رسانه ها رسیده است. با اطلاع نزدیکان محکوم شده ها شهرت فتحدینوف برای 10 سال، فیضالدین سعیدوف و علیشر شمسیدینوف 3.5 سالی از آزادی محروم شده، باقی مانده ها از 5 تا 5.5 سال روانه زندان شدند. بازداشت ساکنان دهه قلعه نو شهر راغون اولین ماه مارس سال جاری صورت گرفته بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 10 مارس با نشر یک اطلاعیه قضیه بازداشت برخی از ساکنان شهر راغون از سوی پلیس را شهر داده و گفته بود که برخی از ساکنان راغون برای شامل شوی به گروه های افراطی اکستریمیستی بازداشت شدند و ایده دیگر را برای پرسش همچون شاهد به ساختارهای مقامات کارهای داخلی دعوت کردند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تاکید دارند که چاره‌های اندیشیده شده از طرف مقامات پلیس و دیگر ساختارهای حفظ حقوق بهری امنیت شهروندان تنجی و آسودگی مردم تاجیکستان روانه شده است. مقامات تاجیکستان در سالهای اخیر از گرایش شهروندان با گروه‌های مذهبی افراطی و اکستریمیستی نگران بوده، دستورهایی را در راه جلوگیری از این روند صادر کردند. رویه سلفیه نیز از سال 2009 همچون رویه افراطی شناخته می‌شود و پیروی از آن جوابگری جنایی را در نظر دارد.
حکم 18 ساکن جوان روستای قلعه نو راغون با اتهام افراطگرایی. ضمناً همین موضوع افراطی شوی جوانان روز 8 آگوست در دوشنبه در یک انجمن منطقوی مورد بحث قرار داشت. همایش افراطی شوی جوانان خطر به امنیت آسیای مرکزی با ابتکار نانسمیت و صندوق کنراد ادیناور آلمان تشکیل شده، اشتراک کنندگانش از تاجیکستان و قزاقستان و قرقیزستان به ضرورت تغییر شواهای مبارزه با افراطی شوی قشر جوان تاکید کردند. به گفته برخی آنها تنها با تعقیب و زندان نمیتوان پیش راه افراطی شوی را گرفت. از جریان این همایش خبرنگاری آزادی در دوشنبه سروینوز روح الله گزارش می‌دهد.
ایده از کارشناسان آسیای مرکزی در همایش در دوشنبه افرادگرایی جوانان را تهدید اصلی به امنیت منطقه دانسته، موفق نشدن کشورها در راه جلوگیری از افراطی شوی جوانان را به حرفه‌ای نبودن مقامات انتظامی در این مبارزه عنوان کردند. این همایش روز دوشنبه 8 آوگوست از جانب بنیاد آلمانی به نام کنراد ادناور و انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان برگزار شد. اخبوتا جولدوسبکوا، استاد دانشگاه افرواسیای در شهر استانه قزاقستان، در این همایش عامل‌های اصلی گرایی جوانان در کشورهای منطقه با گروه های افرادگرا را یکسان دانست و میگوید از آغاز مقامات حفظ حقوق تهدیدهای افراطی شوی جوانان را جدی نگرفتند و این باعث به فعالتر شدن افراطیان گردید. این استاد دانشگاه افرواسیای استانه یک مسئله دیگر استفاده گروه های افراطی از فناوری های نوین و اینترنت در پخش و تبلیغ عقیده هایشان را ذکر کرد، در حالی که ساختارهای حفظ حقوق عادت کرده به متد های قدیمی کار میباید راه های مؤثر مقابله با این تهدیدها را به کار برند.
پنج لیت قزاقستان за террористические преступления осуждены.
Танҳо дар 5 соли ахир дар Қазоқистон 200 нафар барои содир кардани ҷиноятҳои террористӣ маҳкум ба зиндон шуданд. Ҳамчунин 180 тани дигар барои ҳамдастӣ бо гурӯҳҳои ифроти боздошт шуданд, ки аксаран аз 20 то 29 сола анд. Таҳлилҳо нишон додааст, ки онҳо мехостанд ҳамлаҳои террористиро дар дохили кишвар анҷом диҳанд.
Аммо Фаридун Ҳодизода, таҳлилгари масоили мазҳабӣ дар Тоҷикистон, мегӯяд, бо он ки мақомоти интизомӣ ҳамеша аз اقدامی خود برای پیشگیری از افراطی شوی جوانان حرف میزنند، اما هنوز هم این روند کاهش نیافته است. با گفته او، اگر یکی از عامل ها فعالیت غیر حرفه‌ای مقامات باشد، از سوی دیگر حالا در کشور استراتژی مشخص برای جلوگیری از افراطی شوی جوانان وجود ندارد. برخی کارشناسان به این مشکل از دیدگاه دیگر مینگرند و میگویند بعضی از جوانان نه تنها از ناآگاهی و بی‌خبری از دین، بلکه به نشان اعتراض از وضع ناگوار اجتماعی و سیاسی دیده و دانسته خود را به گروه‌های تندروی مذهبی که برنامه تغییر نظام و اصلاح وضع را شعار خود قرار دادند شامل می‌گردند. عبدالملک قادیرف، تحلیلگر تاجیک، نیز بر این باور است که مقامات در تاجیکستان از شیوه نادرست مبارزه با افرادگرایی کار می‌گیرند. برای مثال، به گفته قادیرف، سال گذشته کارمندان انتظامی در ولایت خطلان جنوب تاجیکستان معرکه تراشیدن ریش مردان و برچیدن سطر زنان را به راه ماندند که این هیچگاه پیشگیری از افراطی شدن نیست. وی گفت که رئیست کارهای داخلی ولایت خطلان در سال 2015 12000 مرد را برای ریششان و همچنین 1800 زن را برای پوشش حجاب بازداشت کردند. هولگر گرین، سفیر آلمان در تاجیکستان، در این همایش گفت در آلمان حالا 3 میلیون مسلمان زندگی دارند. تعداد سلفی ها باشد با 10000 برابر است، اما در این کشور برای اکستریمیسم جوابگری و جزا پیش بینی نشده است. او اظهار داشت که در آلمان تنها برای عمل های تروریستی و تروریسم جزا تطبیق می شود. این بحث و نگرانی ها در حالی است که 2 ماه قبل مقامات تاجیکستان خبر دادند که به زودی استراتژی نوی ملی مبارزه با تروریسم و افراطگرایی را برای سال های 2016-2020 قبول می کنند. کارهای فهماندهی در رابطه با تروریسم و افراطگرایی میان جوانان و نابالغان، جلوگیری از استفاده اینترنت با هدف افراطگرایی، پیشگیری از پهنشوی عقیده های اکستریمیستی در مؤسسه های اصلاحی و راه ندادن به اندیشه های تروریسم و افراطگرایانه میان زنان از 4 نقاط اساسی این استراتژی خواهد بود. در همایش روز دوشنبه که قرار بود نقش وزارت امور داخله در جلوگیری از عقیده های افراطگرا در میان جوانان شنیده میشد، نفری هم به نمایندگی از این نهاد حضور نداشت. هرچند در فهرست گزارشگران برنامه همایش اسم منصور بخاری زاده، مسئول روابط بین المللی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، نوشته شده بود. سروینوز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. ozodi.skype.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی،
نشانی ما
ozodi.skype.
در ادامه مجله خبری ادامه گزارش از تاجیکستان، رئیس دادگاه نهایی بابوجان غفوری ولایت سوغ از سوی مقامات آژانس مبارزه با فساد بازداشت شده است. با گفته منابع، خورشید سنگین‌زاده هنگام گرفتن 2000 دلار پورا و دادن رشوه با مبلغ 50000 دلار بازداشت شده، حکم حبس پیشکیش الکی صادر شده است. رئیس دادگاه غفوروف تا امروز یکی از بلندپایه‌ترین مقام‌ها در نظام دادگاهی تاجیکستان است که با گمان فساد دستگیر می‌شود. تفصیلات این قضیه پرسر و صدا در گزارش معصومی محمد رجب، خبرنگاری آزادی در خوجند.
خورشید سنگین زاده رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سغد از سوی مقامات آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی تاجیکستان بازداشت شده است. یک منبع نزدیک به تفتیش این قضیه گفت که خورشید سنگین زاده هنگام گرفتن $2,000 و دادن رشوت به مقدار $50,000 آمریکایی بازداشت شده، دادگاه عالی برای حبس پیشکی وی اجازه داده است. به گفته این منبع، بازداشت رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراف همراه رانندهش بهادر اخیراً صورت گرفته است. مصاحبی ما افزود:
همون مبلغ $2,000 هستم گفتگی برای سبکی انداختن به شخص جنایتکار سوا با وقت بر اعلان ها گشته وقتی که رای شده گیده بعد برامده یکی چکنه شده بیدم تینجمش کنه گفتم و دادن پوره کده که بعد $50,000 با پیشنه دادن.
همین طور به گفته این منبع، رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراف هنگام دادن $50,000 پاره به معاون سردار آژانسی نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سغد شب 3 به 4 آوگوست از جانب کارمندان این نهاد دستگیر شده است. وی میگوید در حال حاضر علیه سنگین زاده بر اساس 2 کدکس جنایی دادن و گرفتن پاره پرونده جنایی باز شده، در زمان تفتیش به حبس پیشکی گرفته شده است. خورشید سنگین زاده ماه می سال گذشته 2015 از وظیفه رئیس دادگاه ناحیه شهرستان آزاد و رئیس دادگاه ناحیه باباجان غفوراوی ولایت سغد تعیین شده بود. بنا به معلومات ارائه کرده آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد، در نیم ساله اول سال روان کارمندان این نهاد 225 منصبداران را در ارتباط به صادر شدن جنایت های کروپسیونی و اقتصادی خصوصیت کروپسیونی داشته دستگیر کرده است. همین منبع میگوید این افراد نزدیک 40 میلیون سامانی ضرر وارد نمودند که تا کنون 36 میلیون یا بیش از 93% آن رویانیده شده است. میان این افراد بازداشت گردیده برای صادر جنایت های دارای خصوصیت کروپسیونی از سوی مقامات آژانسی ضد فساد، از همه بیشتر 17 کارمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، 16 کارمند مقامات بانکی، 9 کارمند بخش کشاورزی و 7 کارمندان مقامات حفظ حقوق، معارف و تندرستی می باشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
برنامه را با یک موضوع مربوط به قزاقستان ادامه می دهیم. شورای مدیران شرکت قزترانس آیل صلاحیت های مدیری کل این شرکت نورتاس شمانوف را قطع و به جای او دیمش دوسانوف 35 ساله را تعیین کرد. دیمش دوسانوف سال 1961 در آلماتو تولد شده، 3 معلومات عالی دارد و از جمله دانشگاه جورج تاون آمریکا را ختم کرده است. برخی رسانه های قزاقستان دیمش دوسانوف را شوهر الیا نظربایو و دختر سیوم و خوردی رئیس جمهور نورسلطان نظربایف نام میبرند، اما تا امروز در باره مقام رسمی مناسبت های دوستانوف با دختر پریزیدنت معلومات رسمی نشر نشده است. دانیور اشیمبایف مؤلف کتابی کتویس کتاب کازاخستان که ترجمه حال و راه کریر سیاسی الیتای قزاقستان را تحقیق میکند، روز 8 آگوست در یک مصاحبه با بخش تاجیکی رادیو آزادی در باره دمیش دوستانوف چنین گفت:
با وجود سن جوانش، دیمش دوسانوف تقریبا 12 سال باز در رشته نفت و گاز کار میکند. از جمله آن نمایندگان الیته نو است که در خارج تحصیل کردند، از جمله دوسانوف ختم کرده دانشگاه جورج تاون آمریکا است. تقریبا 2 اخیر در مقام های رهبری کار میکند. کرسی مدیر کل قزترانس آیل، شرکتی که در حمل و نقل نفت مقام مونوپولیست را دارد، بلندترین مقام است که دیمش دوسانوف به دست می آورد. برخی منابع چنین پروازی بلند دوسانوف را در ازدواجش با دختر خوردی پریزیدنت الیا نظربایو می بینند، ولی در این باره البته معلوماتی رسمی نیست.
یعنی دیمش دوسانوف را می توان نماینده آن نسل نو جوان الیته های قزاق نامید که به سوی قله های قدرت راه می جویند؟
البته این منصب بسیار مهم است، ولی هنوز منصب کلیدی و کدام قله قدرت نیست، چون که قز ترانس اویل به هیئت شرکت ملی قزمونای گاز می دراید و قزمونای گاز به نوبت خود تابع صندوق سمروک خزینه است و آن از طرف خود به حکومت اطاعت می کند، ولی به صورت عموم حرکت نسل نو الیت های سیاسی قزاق به سوی قله های قدرت شروع شده است. در سالهای اخیر ما زیاد می بینیم که کادرهای جوانی که طبق برنامه پرزیدنتی بالاشق در خارج دانشگاه خواندند و بین همگی از 30 تا 40 سال دارند به منصب های مهم تعیین می شوند. از بین پرورده های برنامه بالاشق می توان بویرجان بایبک را نام برد که سال گذشته در 41 سالگی حاکم شهری الماتو بزرگترین شهری قزاقستان تعیین شد. قواندیق بشیمبویف تازه در ماه می امسال وزیر اقتصاد ملی قزاقستان تعیین شد. بشیمبویف 36 سال است و طبق برنامه بالاشق دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا را ختم کرده است. این روند ادامه دارد. البته در این روند هم خیش و تباربازی زیاد دیده می شود، ولی به صورت عموم ما می بینیم که نسل جوان و در خارج تحصیل کرده و تدریج روی کار می آید.
چون از نقش رابطه های خیش و تباری و مناسبت های خانوادگی در سیاست کادری گفتید، آیا در باره مناسبت های دمش دوستانف با علیا نظربایی و چی معلوماتی در دست شما هست؟
خبرهای غیری رسمی میچرخند که داسانوف شوهر دختر خوردی پرزیدنت است، ولی تا حال من در یگان جا ندیدم که این را رسما تصدیق یا رد کرده باشند. اینجا البته این پهلوی مسئله هم هست که علیا نظربایف چند دفعه ازدواج کرده است و به جز از ازدواج یکم او با حیدر آقایف پسری رئیس جمهوری وقتی قرقیزستان است، کاراقایف که خیلی به صورت گسترده در مطبوعات منعکس شد، درباره ازدواج های بعدی او یگان دفعه معلومات رسمی درج نشده است. همه درباره ازدواج دختر خوردی پرزیدنت با دیمش داسانوف غیر رسمی صحبت میکنند. نشر قزاقی مجله فوربس نیز خبر داد که علیا نظربایف روز 31 می پسر تولد کرده است، ولی معلومات رسمی تصدیق رسمی خبر وجود ندارد.
تشکر. دانیار اشیمبویف بود، مؤلف کتاب کتویس کتاب قزاقستانی که ترجمه حال و راه کریر سیاسی الیتهای قزاقستان را تحقیق میکند. دانیار اشیمبویف امروز با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در باره چگونه به مقام بلند در شرکت قز ترانس اویل رسیدنی دمش دوستانف از افراد نزدیک به علیا نظربایف دختری سیوم و خورده رئیس جمهور نورسلطان نظربایف صحبت کرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
در اینجای برنامه برمیگردیم به تاجیکستان. از ناحیه قبادیان ولایت ختلان درباره هلاکت یک نفر از تب خونین گزارش رسید. 6 تن دیگر تحت تبعیت قرار داشتند. تفصیلات را از خبرنگاری آزادی در وادی وحش آرزوی کریم میشنویم.
در پی مبتلا شدن به بیماری تبی خونین، لخرتکا یک ساکن ناحیه قبادیان ولایت ختلان فوتیده و 6 تن دیگر در بیمارستان بستری شدند. مسئولان بیمارستان مرکزی ناحیه قبادیان روز 8 آگوست به تصدیق این خبر به آزادی گفتند فردی که در اثر بیماری تبی خونین لخرتکا فوتید جعفر فرمانوی 25 ساله بوده است. با گفته آنها 6 تن دیگر که همکنون در بیمارستان قرار دارند تحت مراقبت پزشکان هستند. این در حالی است که تخمیناً یک ماه پیش با اثر این بیماری فاطمه قاسیموا و سفرخان شریپوف دو ساکن دیگر ناحیه باختری ولایت ختلان است در بیمارستان جان داده بودند. مقامات باختر 14 ایول در صحبت با آزادی گفته بودند که فاطمه قاسیموا 48 سال داشته، سفرخان شریپوف همگی 17 ساله بود و در صف 10 میخواند. سعدالله ملزاده سردار ریاست تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی ختلان در صحبت با آزادی گفت بیماری خطربار تب خونین روز 5 ایول در ناحیه باختر ثبت شده. تا کنون تمام تلاش ها را کردند که مقیاس این بیماری وسیع‌تر نشود و افزود
در این دیگر مسئولان می شود، مسئولان تبیخونی بنابرای که ما کمان مردمی ولایت چرا به حیوانات سر و کار دارن از در فصل گرمای بیماری ها مثلا بخیر گرفته میشن. سال گذشته 14 حادثه بود.
پزشکان بیماری تب خونی را از قبیل بیماری های خطرناک سیرویتی عنوان میکنند. آنها میگویند به هنگام گرفتار شدن انسان به این بیماری اگر نفر سیرویت یافته در مدت 3-5 روز زیر نظارت گرفته نشود به مرگ روبرو میشود. صدلام علیزاده گفت سرچشمه سیرویتی تب خونی چاروای بیمار است. سال گذشته با همین دیاگنوز 14 نفر با دکتر مراجعه کردند و افزود کار با ساکنان محلی در زمینه جلوگیری از پهنشوی این سیرویت ادامه دارد. جورابای سعیدوف سرداری ریاست خدمات نظارت دولتی تیبی ولایت ختنان میگوید که در برابر مسئولیت ساحه تیب خود ساکنان هم باید از احتیاط کار بگیرند. مسئولین میگویند که حادثه های گرفتاری به تب خونی در ولایت ختنان دو سال اخیر ثبت میشود و از در ناحیه های دنغره و شهر کلاب نیز نگران کننده میباشد. تب خونی یک بیماری سیرویتی است که معمولا از کنه گاو به انسان سیرویت میکند و معمولا در خانواده های صاحبی مال و گاو پیدا می شود. آرزوی کریم، رادیو آزادی، قربان تپه.
هلاکت یک نفر از تب خونین در قبادیان. اما در پایان برنامه یک خبر خوب تر از جنوب تاجیکستان انتظار می رود. در دهه 3 ماه آگوست مسیری راه آهن کلاب قرغان‌تپه دوشنبه رسما باز شود. حکومت تاجیکستان بعد آنکه ازبکستان 5 سال پیش راه آهن ترمیز اموزنگ را برچید و ولایت ختلان را از یگانه راه آهنش محروم کرد، بنیاد راه آهن وحدت یوان قرغان‌تپه را روی دست گرفت تا حداقل از طریق دوشنبه روی قطارها به ولایت ختلان را تامین کند. در این باره گزارش داریم از خبرنگار آزادی در منطقه کلاب محمودجان رحمت‌زاده.
اولین مسافرانی که روز 24 آگوست توسط راه آهن نوی کلاب قرغان‌تپه دوشنبه سیاحت میکنند 200 دانشجو از شهر کلاب خواهند بود. فیروز حقنظر و یک مسئول شرکت راه آهن در شهر کلاب روز دوشنبه 8 آگوست به رادیو آزادی گفت که راه نوی آهن پوره آماده شده است و هفته پیش از شروع رسمی درس ها در دانشگاه ها اولین قطاره از شهر کلاب به سمت پایتخت حرکت میکند. وی تاکید کرد که مسافران نخستین رایگان به پایتخت برده میشوند. با گفته او از روز 6 آگوست این قطاره در قطعه راه کلاب قرغان‌تپه به طور سنجشی رفت و آمد میکند و در این سفرهای تستی آب میکشاند. فیروز حقنظر او گفت
روز 23 24 که راه شده شد رنگی پیشتره یک نصفتاوی امو بود کلاب مسکن میرفت انجکو امو سفتاو چور واگونش میا یعنی کلاب میره و هر هفته و یک بار اما ولی واگونه برکشونی هم که تاکی مسکن جایی که بخواد بار بیاره به انگره باوردن میگیرن نکه اکه اوز بابسته به امو خودمایی که میخوان بار بیارن به او بابسته نکه نکه کوئی بسید موسیقی بکنی ای بعدی 24 هر رفته یک بار یعنی کلوب بار افتن میگیرن.
مقامات تاجیکستان باور دارن بنیاد این راه آهن ولایت ختنان رو از انزیوای ارتباطی و اقتصادی رها خواهد کرد. عثمان قلندر و مومین رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان اخیراً در نشست مطبوعاتی این نهاد گفت که این راه نو است و حالا برای ساختمان آن بیش از 61 میلیون سومان مصرف شده است. جناب قلندر افزود که همچنین برای بنیاد 5 پل و 3 تونل در این قسمت راه آهن از جانب اکسیم بانک چین هم 71 میلیون سومان مبلغ قرضی اختصاص یافته است. با پیشنهاد حکومت کشور واردات تجهیزات و مصالح ساختمانی برای بنیاد این راه از پرداخت گمرکی و مالیات آزاد شده بود. برای ساختمان قطعه راه آهن دوشنبه قرغان‌تپه کلاب 13 شرکت گوناگون مشغول بوده. پیمانکاری کل ساختمان شرکت راهسازی کارخانه واحدی دولتی راه آهن تاجیکستان است. مسئولین میگویند قطاره مسیر دوشنبه قرغان‌تپه کلاب هفته یک مرتبه حرکت میکند. همچنین هفته یک بار حرکت قطاره از شهر کلاب به سمت مسکو صورت میگیرد. در ضمن بعد از آنکه ازبکستان در سال 2011 قسمت از راه آهن خود را در منطقه اموزنگ ترمیز خراب کرد، ناحیه های قسمت جنوب تاجیکستان با مشکلات حمل و نقل و مال و کالا مواجه شدند. نرخ و نوای محصولات وارداتی در این منطقه نیز به مراتب بالا رفت. بعد از نیم سال تخریب این راه مسئولین ولایت ختنان گفته بودند که تنها از حساب باج گمرکی بیش از 45 میلیون دلار به اقتصاد این منطقه زیان وارد شده است. حکومت تاجیکستان پس از قطع شدن روابط قطارها طریق اموزنگ ختلان 4 سال پیش در سال 2012 جهت پیوستن قطعه راه آهن جنوب به مرکز به ساختمان راه آهن دوشنبه قرغان‌تپه کلاب اقدام کرد. مسئولین شرکت راه آهن میگویند باز شدن این راه انتقال دادن مال و کالا میان پایتخت و قسمت جنوبی کشور را فراهم میسازد. واردات محصولات کشاورزی از ولایت ختلان میتواند میزان بالاروی نرخ را در بازارهای پایتخت تنظیم کند. اینچنین صادرات محصولات کشاورزی جنوبی تاجیکستان به خارج کشور بیشتر خواهد شد. محمود جان احمدزاده، رادیو آزادی کلاب.
آمادگی ها با حرکت نخستین قطار روی آهن در مسیر کلوب قربان‌تپه دوشنبه. شنونده عزیز، اینجا رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری شامی دوشنبه 8 آگوست. این برنامه صبح و ظهر سه شنبه 9 آگوست تکراراً پخش می شود. شما را در این برنامه استودیوی رادیو آزادی در پلاگ من میرزای سلیم‌پور همراهی می کردم. با ما در امواج رادیویی آزادی بمانید.